أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله نهم در باب وضوء جبیره و غسل جبیره، این که اگر چیزی نظیر قیر، نظیر سرشت به بدن باشد و نشود او را برداشت و این زیاد هم اتفاق می افته، مثل رنگ جرمدار به دست و پاک نمی شود، جرم او پاک نمی شود، یا مثلا قیر به یه موضعی از مواضع وضو یا غسل و نمی شود او را رفع کرد. آیا این مثل اونجاست که شکست بستگی در کار باشه یا نه؟ آیا می تواند وضوع جبیره بگیرد به این معنا که درست وضوع بگیرد؟ اون مانع هم آب به زیر اون نمی رسد، به همین روی اون که می رسد کفایت بکنه، دیگه نیت هم نمی خواد، برای اینکه در اجزای وضو اون که لازم است مثلا دست را از مرفق تا سر انگشتان بشوره و اما جو جز او را نیت کنه او دیگه لازم نیم. اینم اینجا همینجور وضو میگیره، بنا قفلت هم داشته باشد بگیم وضوع این صحیح است. یا این که نوبت میرسد به تیمم، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن خوب اگر این مانع دائم العمر باشه، میشود بگیم که این همیشه تیمم بکنه. بنابراین تیمم نه، وضوء غسل آری. نمیدونم مراد از صاحب جواهر چیه. خب حالا میشود دائم العمر وضوء جبیره بگیرد که صاحب جواهر میگه؟ خب بله، یک کسی دائما تیمم بکند تا عمر داره، مثل این که مثلا روماتیسم پا دست داره، نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه غسل بکنه مادام العمر، خب این باید تیمم بکنه. کسان نمیدونم مراد از صاحب جواهر در اینجا که میفرماید اگه بگیم نه وضوع جبیره، نه این باید مادام العمر تیمم بکنه و ایران نمیشه گفت، نمیدونم چرا نمیشه گفت. همینطور که به صاحب جواهر میگیم چه کار بکنه، میگه وضوع جبیره بگیره دائم العمر، ما هم میگیم که تیمم بگیره دائم العمر. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن تنقیح مناد، بر این که ما یقین داریم که گچ و تخته و پارچه اینها خصوصیت نداره. اگه در روایت ها سوالی چیزی شده، این ادباب مثاله. و الا ما بخواییم بگیم که چون در روایات اومده جبیره، اونم مربوطه به جرح یا مربوط به کسر، یه خصوصیت داره. تخته گذاشتن روی دست و دست و بدن، یا مثل امرو گچ گرفتند، بگیم این خصوصیت داره. حالا به جای اون گچ یا به جای اون پارچه روی زخم، دوا روی زخم که قطره ای از قیره، از سرشومه، از رنگ جرم داره. مرحوم صاحب جواهر می فرماد قطعا نمیشه گفت خصوصیت داره. پس تنقیح منات قطعیه یا الغاء خصوصیت قطعیه. تو هر خوبه، اما معلومه مراد از صاحب جواهر که الغاء خصوصیت میگه، مرحوم شیخ انصاری که الغاء خصوصیت و تنقیح منات میگند، اون قطع حجته، نه این تنقیح منات. الغاء خصوصیت، تنقیح منات برای ما قطع میاره. مثل الرجل یشب بین الثلاث و الاربع. وقتی روز میگفتم که خب آیا این قطع حجته؟ برای اینکه مرحوم شیخ انصاری اول رسائل یادمون دادن القطع حجتون لا تناله ید الجهل نفیان ولا اثباتن. نمیشه گفت قطع حجت نیست. خب حالا نمیشه گفت قطع حجت نیست، یه حرفه. یکی بگی قطع نداره، قطع داری اما من قبول ندارم، میشه گفت یا نه؟ شارع مقدس میگه تو قطع داری، قطع دم نمایونه، می نمایانت واقع را، اما من در فقهم قبول ندارم که تو از راه قطع خودت بیای جلو. مثلا در باب قضا و شهادت که ما میگیم قطع قاضی حجت نی، نه معنای این که قطع قاضی حجت نیست یعنی قطع نمی نموند واقع را، می نمایاند واقع را، الا اینکه شارع مقدس میگه قطع تو ولو می نمایاند واقع را من قبول ندارم، باید تو از راه بینه و ایمان و اقرار بیای جلو. اگه اونا تو کار باشه من قطع قبول دارم، میخواد قطع پیدا بکنی میخوای نکنی، اما اگر این شتا نباشه ولا تو قطع شخصی هم داری، تو قاضی قطع شخصی هم داری، اما این قطع تو را من حجت نمیدونم. یه دفعه میگه که القطع او نمی نمایاند واقع را، نه القطع او می نمایاند واقع را، اما این حجت در پیش شارع مقدس یا نه؟ ممکنه شارع مقدس جلوی این قطع بگیره. این ظاهرا دیروز اون روایتی که می خوندیم همینه، که عوالم تقلب پس پیدا کرده بود دیگه، و حتی به امام علیه السلام، به امام صادق گفت یبن رسول الله، این حکم رو در کوفه به ما میگفتن، میگفتیم هذا حکم شیطانی. که حضرت عصبانی شدن فرمودن محلا محلا یا عوام، از سنت و اضافی ست محقدین. بگیم که عوام قد پیدا نکرده بود، خیلی مشکل انصافه. عوام قد پیدا کرده بود اما از راه قیاس، برای اینکه گفته بود اگر یه انگوش 10 شطور، 2 انگوش 20 شطور، 3 انگوش 30 شطور، 40 انگوش باید 40 شطور باشه. اما قیاس قطعی هم هست. خب حضرت فرمودن قطعی که از راه قیاس پیدا بشه قبولش نداره. خیلی از بزرگان منکر فلسفه میگن قطعی که از راه فلسفه پیدا بشه حجت نیست، و خیلی ها میگن که اینا که اخباری هستن میگن اگر اصول دینم میخوای از راه روایات اهل بیت باید قطع پیدا بکنی. این قول مشهور را که دیروز گفتم و ازتون میخواستم که یه فکری روش بکنید، این مشهور، این تنقیح منات اولویت و الغاء خصوصیت و فحوا و امثال اینا، خب این در فقه ما خیلی مشهوره که اولویت مثال میزنن، همون مثال مشهور این که میگن که اوف به بابات نگو، خب به طریق اولا اوف که نبود گوف دیگه نباید به مادر، به پدر فوش داد، یا نباید پدر رو زد، نمیشه پدر رو زد. خب اینا میگن اولویت فطریه. یا القا خصوصیت، در همین جا که شیخ انصاری القا خصوصیت کرده، فرما شکست بستگی با اون غیره تفاوتی نداره. اگه تو شکست و بستگی گفتی، اگه تو جرح گفتی، خب در غیرم بگو. لذا تنقیح منات و القاء خصوصیت و اولویت اینا هیچ کدوم خودشون که کاره نیستن، باید بگید که به واسطه قطعی که از اینا پیدا میشه دیگه، راه همینه. و الا ما یه دلیلی داشته باشیم برای القاء خصوصیت، برای تنقیح منات، برای اولویت قطعیت. لذا از همینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماد که تنقیح منات قطعیت از راه قطع دیگه. وقت این حرف رو درستش بکنید، بگید که القاء خصوصیت، تنقیح منات، اولویت قطعیه از راه قطع، بعد اون حرف مرحوم شیخ انصاری را مسلم بگیرید، القطع و حجتون لا تناله ید الجهل اثباتا ولا نفیا، که همه من جمله شیخ انصاری خیلی تمتراق گفتن که نمیشه بگه قطع نداشته باش، نمیشه بگه نبین واقع را، این تناقض لازم میاد. خب این حرفا اشکال ما تو همینه که به شیخ انصاری میگیم که نمیگه شارع مقدس که نبین، میگه ببین، اما در حالی که میبینی این بینش تو را من قبول ندارم، من حجت نمیدونم، نه قبول ندارم، حجت تو فقه نیست. تو فقه از باب از راه کتاب و سنت و عقل و اجماع باید بیاید جلو، اونم عقل متعارف. لذا همین شیخ انصاری مسلمشونه که قطع غیر متعارف در فقه حجت نیست. مثلا لباس شما خونیه، این لباس را درست میشورید، جرم خون میره، رنگش باقیه، خب همه فقها ها میگن پاکه. چرا پاکه؟ میگن برای اینکه عرف خون را با رنگ خون دو چیز میدونه، در حالی که بدیدش دست مکبرات امروز ذرات خون را در همین رنگ میبینه، بدیدش دست صدر و متعلهین، صدر و متعلهین میگه معنا نداره، عرض بدون معروج، عرض بدون جوهر، ذرات دمیه در این موجوده. شارع مقدس چی میفرمان؟ میفرمان که بابا این حرفا قطع غیر متعارفه، قطع غیر متعارف رو من حجت نمیدونم، قطع داره. هم این مکبرات امرو خب قطع داره، داره میلوله اون ذرات دمیه در همین رنگ میبینی. یا فلاسفه میبینن معقول نیست این که رنگ بدون خون، اصلا معقول نیست. همچنین بخاری که از بول پا میشه، خب این مسلمه این بخار همون بوله، اما شارع مقدس میگه این دقت ها رو نکن، برو رو عور، اگر عور قطع داره تو هم قطع حجته، اگر عور قطع نداره قطع حجتی، ولو این که با دقت عقلی درست بشه. لذا شما فقها ها همتون میفرمایید عقل دقی در فقه حجتی. این حرف هاست. رضا شایدم این که مرحوم صاحب جواهر رفتن روی حرف های دیگه شاید در نظر مبارکشون همین باشه، گرچه خود صاحب جواهر مبتلا شده به جای قیاس به جای استحسان، بدتر از قیاسه، برای اینکه حرف صاحب جواهر اینه آقا میشه آدم یه عمر تیمم بکنه، یه عمر وضوع جنوب باشه؟ خب بهش میگیم نه، یه عمر که جنوب نی، همون تیمم اول الطهاره اه التیمم احد الطهورین یکفی که مدت عمر، همون تیمم اول جنابت شد بین میبره دیگه، بعد جنوب نی، خب میخواد وضوع بگیره تیمم بدل از وضوع میگیره قسم میکنه، اگرم به مواضع وضوعش نیست درست وضوع میگیره، وضوع میگیره نماز میخونه. مرحوم صاحب جواهرم مبتلا شدن به استحسان، بعضی تمسک کردن به روایات باب 37. این روایت رو بخونیم ببینیم میشه، روایت 2 از باب 37. صحیحة الوشا سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أن يجزيه أن يمسح على الدواء؟ فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه. حالا اینو میخوان چی بگه؟ میگه این دوا با اون غیره چه تفاوت داره؟ همینجور که حضرت فرمودن که روی اون دوا مسح بکن، همینطورم ما میگیم روی غیر مسح میکنیم. ظاهراً اون روایتی که قبلا خوندیم بهتر از این روایت رو باشه که روایت عبدالاعلا گفت که پام زخ شده، روی پام رو دوا گذاشتم بستم، حالا وضوم رو چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن امسح علی المراره. اون بهتر از اینه، همینه اما بهتر از اینه. لذا خیلی احتیاط نداریم که این روایت رو یکی دو تا سه تاش بکنیم، دیگه خیلی لازم نیست. لذا حضرت فرمودن امسح علی المراره هر دو همینه. این امسح علی المراره یا امسح علی الحنا و امثال اینا بگیم که امسح علی القیر، او مانعه اینم مانعه، او مانع اشکال نداره این مانع هم اشکال نداره. به خلاصی حرفه. حالا بازم یه مقداری در بارش حرف بزنید. این حرف ها رو کسی نگفته و معمولا اینجوریه که در همین مسئله ما شیخ انصاری فرمودن القا خصوصیت میکنیم برای اینکه اون که هست این مانع وقتی روی دست باشه وضوی ناقص مقدم بر تیممه. این مانع گاهی شکست جبیر است جت گرفته، گاهی دستمال و دواست، گاهی هم غیره. اون که هست مانعه. پیروز عرض میکردم اسمشم زرن علت مستنبطه، یعنی ما یه علت از روایت رو میفهمیم، اون علت رو میاریم تو کار و اینجور میگیم کل مانع فی اعضاء الوضوء او الغسل فهو یجب علیک الجبیر ولا تصل النوبه الی التیمم. دیگه بیش از این دربارش حرف نزنیم. خلاصه حرف این که بزرگان یادمون دادن اینش که عرض کردن. مسئله دهم این که اگر این جبیره مقصود باشه، مثلی که پا را گچ گرفته از گچ مردم یا پا را گچ گرفته باید پولش بده پولش نداده، یا دستمالی که روی زخمه یا دوایی که روی زخمه مال مردمه. آیا این وضو صحیحه یا نه؟ اگر نوبت تیمم بتونه روی اون نکنه، مثلی که مثلا دستمال بسته شده به آرنجش که میتونه تیمم بکنه، تیمم روی قصب نه، تیمم روی بشره، اون وقت این بحث ما میاد. روی فرضی که آقایون کردند، فرمودند در باب اجتماع امر و نهی، مشتاق منهیون عنه، پس وضو باطله. روی اون حرف آقایون خب باید بگیم جبیره نه، نوبت میرسه به تیمم. روی عرض ما که اجتماعی شدیم میگیم که این امر به وضو منافات نداره با نهی از فسب، این به سوء اختیارش دوتا رو اینجا جمع کرده. وضو صحیحه، کتکش هم باید بخوره برای اینکه تصرف در فسب کرده. دیگه شما اگر امتناعی شدید باید بگید که این وضوی جبیره نمیتونه بگیره، غسل جبیره ای نمیتونه بکنه، نوبت میرسه به تیمم و باید تیمم بکنه، برای این که اگه بخواد غسل بکنه یا وضو بگیره نهی در عبادت، نهی در عبادت موجب فساده. خب این حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که غالبا در این جاها از باب تلفه، یعنی مثلا این گچ رو که آب گرفت و مالید به پاش، این یه مالیت نداره، تلف کرده مال مردم را، و من اطرف مال الغیر فهو له ضامن بذمه، دیگه از عین میاد به ذمه، باید بگیم که دیگه این گچ ها مال خودشه و میتواند وضو بگیره یا غسل بکنه. میشه گفت آیا از وقتی چیزی تلف شد اما موجوده مثل همین گچ، حق مالک به طور کلی از بین میره، یا این که نه حق هست لذا اگر بگه گچ همو میخوام باید گچ رو بشکنه بش بده؟ این مسئله مربوطه به مرحوم سید هم نیست، مشهور در میان فقها هست، ما قبول نداریم. میگن اگر چیزی تلف بشه این اگر عینیش عینش میاد به ذمه، و اگر قیمیش قیمتش میاد به ذمه، و این خارج دیگه میشه ملک. اگر خارج چیزی باقی باشه مثل مسئله ما، میشه مال این آقای قاسب، ولی ظاهرا این عرفیت نداره. برای اینکه اگر کسی مال کسی رو قصب بکنه، این مقصوبون به اون کسی که مالش هست شده بهش میگه گچ ما بده، میگه که گچ تلف شده، میگه عینشو بده، عینی نباشه میگه غیبتشو بده. ظاهرن عین میاد به ذمه، اگر عینم موجود در خارج باشه حق متعلق به این عین خارجیه، لذا این گچا به پای این بلا دیگه قیمت نداره، تلف شده، اما مالک رو این گچا حق داره. تا کی حق داره؟ تا وقتی که پولشو بده، راضیش بکنه. ولی مرحوم سید میگن این به منزله طالف فیجوز الوضوء علیه. خب میگیم نه، به مرحوم سید میگیم لا یجوز الوضوء علیه. برای چی؟ برای اینکه این مال مردمه. از همین جهت هم نمیتونه اون کسی که گچو بپاشه نمیتونه بگه که آقا مثلشو میدم قیمتشو میدم، بگه نه من خود این گچو میخوام، باید بهش بدی دیگه. حتی اونجا هم که تلف شده باشه، نابود شده باشه، مثلی که غذا رو خورده، ما میگیم که متعلق حق متعلق به عینه، میگه که قضامو بده، میگه خوردم تمام شد، اون وقت اگر عینیش میگه عینشو بده، اگر قیمیش میگه قیمتشو بده. ازا اوغلا میگن عین میاد به ذمه. حالا در اون جاهایی که تلف نشده، بحث ما اینست که کت تلفه، تلف نشده، یعنی این گچا بپاشه. خب این آقا میگه آقا من گچ پاما، این گچا از منه، من همین رو میخوام، میخواد زجرش بده، اذیتش بکنه، میگه من همین گچا رو میخوام. بنابراین این حق این الان رو این گچا هست، به عبارتی که حق هم نگید، یعنی آن مالک گچه، این مالک گچه و میگه من همین گچه رو میخوام. اینی که مرحوم سید میگن اگر به منزله تلف باشه وضو درسته، میگم نه بابا، به منزله تلف هم باشه اگه خارجیت داشته باشه حق روی همین خارجیته، و تا اون پولش نده به مالک، این گچا روی پای این، دواها روی دست این، دستمال کهنه روی دست این، مال مالکه. بله، حرف ما که ما میگیم اجتماع امر و نهیه، میگیم گناه کرده اما دیگه وضوش درسته، ولو ملک مردم هم هست، مثل همون نماز خوندن در دار تسبیح. یه چیز دیگری که مرحوم سید داره و این رو نمیفهمم چیه، میفرماید این امکن له الوضوء فی سایر الاعضاء دون عمل القصب دون محل القصب ففعله. یعنی چه؟ این امکن له الوضوء فی سایر الاعضاء دون محل القصب. کجا را فرض کردن؟ اگر اون فرضی که من کردم که اصلا بحث ما نیست، که من گفتم اگر این آرنج گچ گرفته شده اما روی پاها یا روی دستها صورت دیگه گچی نیست، گفتیم این که بلا اشکال است و و میتوانه تیمم بکنه و اشکال نداره. اما این فرمایش مرحوم سید که ان امکن له الوضوء فی سایر الاعضاء دون محل القصد ففعله، ظاهرا وجهی نداره. اینا مطالعه کنید تا فردا ببینید وجهی براش پیدا میکنید یا نه. وصلى الله على محمد وآل محمد.